بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 79 سطر اول. فالضرب الاول المنتج مؤلف من موجبتین کلیتین، ينتج موجبة كلية، مثل كل إنسان حيوان وكل حيوان حساس وكل إنسان حساس. بعد از اینکه شرایط انتاج رو در اشکال اربعه آوردیم، گفتیم که از 16 نوعی که در هر یک از اشکال به وجود میان، با توجه به این شرایط بعضی انواع رو منتج میبینیم و بعضی رو عقیم. در شکل اول دو تا شرط رو گفتیم و این دو شرط باعث میشن که از اون 16 نوع 4 نوعشون منتج بشن و 12 نوع هم از نتیجه دادن بماند، یعنی عقیم شود. حالا داریم اینو بیان میکنیم، در شکل اول داریم این مطلب رو بیان میکنیم. در شکلهای بعدی تصریح میکنیم به این که مثلا وارد شکل بعدی شدیم. در اینجا از اول بدون اعلام وارد شکل اول شدیم، یعنی نگفتیم داریم شکل اول رسیدگی میکنیم، بلکه از اول گفتیم فالضرب الاول المنتج، یعنی در شکل اول. این در شکل اول تذکر ندادیم، نگفتیم وارد شکل اول میشیم. بله، من فکر کردم که کتاب من ناقص داره، بقیه نگاه میکنم اونم همینجوره. ایشون هیچ تذکری نداد که ما وارد شکل اول داریم میشیم، یه دفعه وارد شد و انواع منتجه در شکل اول شروع کرد بیان کردن. در جاهای دیگه میگه، مثلا بعدا میگه ثم ضروب و شکل ثانی المنتجه ایزن اربعه، که اشاره میکنه داریم ضروب منتج شکل ثانی رو مطرح میکنه. اینجا هیچ اشاره نکرد، وارد بحث شد، گفت ضروب اول المنتج
اینجا میوفت شکل اول بدهی و انتاج حقاً قد ظهره.
نه، اون که آخر بحثی
در اول ای شکل اول اینجا گفت
بله، در خود متن هم که فرمودین درسته. در متن گفته فل اول یعنی شکل اول، لغو ضروبون اربعه، بعد کلی بحث کرده، تو شهر کلی بحث کرده، دو مرتبه به اعتبار به اعتماد این که در متن جزئی رو گفته دیگه تکرار نکرده، یه دفعه وارد شکل اول شده. درسته، شکل اول قبلا تذکر داره منتها تو متن. فالضرب الاول یعنی گفتیم که شکل اول 4 ضرب منتج و 4 نوع منتج داره. حالا یکی یکی این 4 تا رو ذکر میکنیم با توجه به شرایطی که ذکر کردیم. اگر دو تا مقدمه که به شکل اول تنظیم میشن هر دو موجب کلیه باشن، اینا هر دو شرط دارن، هم ایجاب صغرا هم کلیت کبرا، هر دو موجوده، نتیجه در این صورت داده میشه و نتیجه هم کلیه، موجبه کلیه است. این ضرب اوله که میخونیم، مثالش هم میشه. در ضرب دوم صغرا رو موجبه جزئیه قرار میدیم، کبرا رو موجبه کلیه، ایجاب در صغرا شرط بود که ما رعایت کردیم، کلیت هم در کبرا شرط بود که باز رعایت کردیم، پس قیاسمون میشه منتج چون واجد شرایط. در قسم سوم یا در نوع سوم یا ضرب سوم، صغرا رو موجبه کلیه میگیریم، کبرا رو سالبه کلیه میگیریم. باز ایجاب صغرا رعایت شده، کلیت کبرا رعایت شده، شکل میشه منتج. در ضرب یا نوع چهارم ما صغرا رو موجبه جزئیه میگیریم، کبرا رو سالبه کلیه میگیریم، باز ایجاب و در صغرا رعایت میکنیم، کلیت و کبرا و شکل میشه منتج و نتیجه میگیریم. در ضرب اول گفتیم نتیجه موجبه کلیه است، در ضرب دوم که صغرامون موجبه جزئیه است و کبرا هم موجبه کلیه است، نتیجه موجبه جزئیه است. در ضرب سوم نتیجه سالبه کلیه است، چون هم صغرامون کلی است هم کبرامون کلی است، منتها صغرا موجبه است و کبرا سالبه، نتیجه مخصه تابع اخص مقدمتینه، نتیجه میشه سالبه، ما نتیجه سالبه کلیه میگیریم. در ضرب چهارم نتیجه سالبه جزئیه میگیریم. از هر چهار محصوله رو ما از شکل اول نتیجه میگیریم، هم موجبه کلیه رو، هم موجبه جزئیه، هم سالبه کلیه، هم سالبه جزئیه. هر چهار تا محصوله رو ما از شکل اول میتونیم نتیجه بگیریم. شکل اول در این مسئله متفرده، یعنی تنهاست، بقیه اشکال نمیتونن هر چهار تا محصوله رو نتیجه بدن، این میتونه هر چهار تا محصوله رو نتیجه بده. مثال دارم انشالله از رو میخونیم تکرار میکنه. توجه کردین چهار ضرب درست کردیم که هر چهار تا واجد هر دو شرط بودن، هم ایجاب صغرا رو داشتن هم کلیت کبرا. اگه بخوام این چهار تا رو، چهار تا ضرب رو طور دیگه بیان کنیم، میتونیم اینجوری بگیم صغرا موجبه باشد چه کلی چه جزئی، کبرا سالبه، کبرا کلیه باشد چه سلبی چه ایجابی. توجه کنید در صغرا شرط میکنیم به لحاظ کیف ایجاب رو به لحاظ کم اعم قرارش میدیم، به لحاظ کم اعم قرارش میدیم، میگیم موجبه باشد به لحاظ کیف، مهم نیست به لحاظ کم چی باشد، میخواد کلیه باشه میخواد جزئیه، و صغرا میشه دو قسم. در کبرا به لحاظ کم میگیم کلیه باشد، به لحاظ کیف آزاد میذاریم، میگیم میخواد موجبه باشه میخواد سالبه، فقط باید کلیت رو به لحاظ کم داشته باشه. خب کبرا میشه دو قسم، دو قسم صغرا درست میکنیم، دو قسم کبرا درست میکنیم، این دوتا رو در هم ضرب میکنیم میشن چهار قسم. پس اینطوری میتونیم تبیین کنیم به لحاظ شرط اول که ایجاب صغراست، میگیم صغرا باید موجبه باشه، از نظر کمیت هر جور میخواد باشه، میخواد کلی باشه میخواد جزئی، فقط باید ایجاب داشته باشه. میام سراغ شرط دوم که میگه کبرا باید کلیه باشه، باز میگیم کبرا در شکل اول باید کلیه باشه، از نظر کمیت، از نظر کیفیت آزاده، میخواد سلبی باشه میخواد ایجابی باشه. و ملاحظه میکنید دو قسم در صغرا داریم، در هر یک از این دو قسم دو قسم کبرا میتونید بیارید، اون دو رو در این دو ضرب میکنید میشه چهار قسم. این ضروب منتجه یه شکل اوله. مثالاشم از رو میخونم.
کلی
نه، کلی از اشرف از موجبه نیست، نه کلی اشرف از جزئی است، موجبه اشرف از سالبه است. شرافت رو بینید دو هم نوع بسنجید، کلی رو که مربوطه به کمه با ایجابی که مربوطه به کیفه مقایسه نکنید، اصلا اونجا نمیتونید مقایسه کنید تا بعد حکم شرافت رو خصت بدید. بین کلی و جزئی مقایسه میکنیم، کلی میشه اشرف، جزئی میشه اخص. بین ایجاب و سلب مقایسه میکنیم، ایجاب میشه اشرف، سلب میشه اخص. از اون جهت میخواد بگی که در ذکر ایشون موجبه جزئیه رو مقدم کرد بر سالبه کلیه، در ذکر اول نتیجه که موجبه کلیه باشه گفت، دوم نتیجه که موجبه جزئیه باشه گفت، سوم نتیجه که سالبه کلیه است گفت. شما میفهمید بین دوم و سوم چه اولویتی هست؟ در دوم ایجابو داریم، کلیتو نداریم، در سوم کلیتو داریم، ایجابو نداریم. آیا کلیت مهمتره یا ایجاب مهمتره؟ اگر کلیت مهمتره، ایشون باید ضربه سوم رو دوم ذکر میکرد. اگر ایجاب مهمتره، خب ایجاب رو مقدم کرده و کلیت ایجاب عمل کرده. اینو میفرمایید. اصلا مقایسه نمیشه. حالا کسی خواست مقایسه کنه، چون دو تا همجنس مقایسه میشه، کم با کیف مقایسه نمی کنه، کیف با کیف مقایسه می کنه، کم با کم مقایسه می کنه. شما در اینجا میخواد کیف و کم رو مقایسه کنید، اصلا مقایسهش درست نیست. حالا فرض کنید مقایسه کنید که ایجاب مهمتره یا کلیت. شکی نیست که ایجاب مقدمه، ایجاب مقدمه، چون ایجاب ارتباط میده، سب جدا میکنه. ارتباط دادن مهمتر از جدا کردن، ولو جدا کردن، جدا کردن کلی باشه. مقایسه نمیشه، من دارم به زور مقایسه میکنم. بعد شما اشکال نکنید که این مقایسه خوب نبود، اصلا مقایسه نمیشه. اگر هم مقایسه کنیم، ایجاب مقدم بر کلیت، ایجاب کلی بر کلیت مقدم نیست، ایجاب بر کلیت سلبی مقدمه، نه بر هر کلیتی. ایجاب بر کلیت مقدم نیست، ایجاب بر کلیت سلبی مقدمه. و اینجا در واقع ایجاب بر سلب مقدم شده، اینجا در واقع ایجاب بر سلب مقدم شده، چون کلیت قرارش لحاظ نشده دیگه. خود ایجاب از سلب مهمتره. لذا ایشون میبینید اول موجبه کلیه رو گفت، بعد موجبه جزئیه رو گفت، یعنی ایجاب رو مقدم کرد، بعد از افسلاق سالبه گفت سوم سالبه کلیه، چهارم سالبه جزئیه. یعنی در بین سلب و ایجاب اول دو تا ایجابیه رو گفت، بعد دو تا سلبیه رو گفت. اینجا جای مقایسه هست، چون بین ایجاب و سلب میشه مقایسه کرد. ایشون اول دو تا ایجابیه رو گفت، بعد دو تا سلبیه رو گفت. خب معلومه ایجاب مقدمه، چون ایجاب ارتباط میده، سلب ربط به هم میزنه، پس ایجاب مهمتره. وقت در بین ایجاب ها اول کلیه شون میگه بعد جزئیه شون، در بین سلب ها اول کلیه رو میگه بعد جزئیه رو. این مقایسه درستیه. اول ایجاب و سلب رو مقایسه میکنه، دو تا ایجابی ها رو مقدم میکنه، دو تا سلبی ها رو مؤخر. بعد کلیت و جزئیت رو مقایسه میکنه، در هر کدام از سلب و ایجاب کلیشون رو مقدم میکنه، سلبشون جزئیشون رو مؤخر میکنه. این مقایسه که مرحوم سبزواری انجام داده مقایسه درستیه. اون مقایسه که ما اول گفتیم درست نیست. شما بین موجبه جزئیه و سالبه کلیه بخوام مقایسه کنیم، ایجاب اونو با کلیت اینو در نظر بگیریم، اصلا مقایسه نیست. مقایسه بین ایجاب و سلب میشه، ایجاب مقدم میشه. مقایسه در هر کدوم از ایجاب و سلب بین کلیت و جزئیت میشه، کلیت مقدم میشه. این مقایسه که مرحوم سبزواری انجام داده مقایسه خوبیه. مثلا
در شکل ثانی مرحوم حدیث سبزواری به طور کلی سلبه کلیه را بر موجبه جزئیت ترجیح داد.
کجا؟
در شکل ثانی. شکل ثانی بر شکل ثانی چرا مقدمه؟ یه سری دلائلی را آورد، یکی این بود که ولکنه منتجا للکلی الذی هو اشرف و این کان سلبا من الجزئی و این کان ایجابا. یعنی
اونجا در شکل ثانی رو مقدم کرد بر شکل ثالث، به خاطر این که شکل ثانی کلی رو نتیجه میداد، شکل ثالث جزئی رو نتیجه میداد. مقایسه کرد بین کلی و جزئی، گفت کلی مقدمه پس شکل ثانی مقدمه.
همین در زمان گفت که سالبه کلیه اشرف، یعنی کلیت اشرف از جزئی، گرچه اون جزئی موجبه باشد.
اگرچه کلی سالبه باشد و جزئی موجبه باشد، بازم کلی مقدمه بر جزئی، کلیتش مقدمه بر جزئی. به سلب و ایجاب کار نداریم. سلب و ایجاب حاشیه قرار داد، متن قرار نداد. گفتش که کلی رو مقدم میکنیم بر جزئی، چون کلی از جزئی ارجح، همین اندازه. بعد میگه فکر نکن حالا اون یکی موجب است، اون یکی سالب است. موجب و سالب بودن در اینجا نقش نداره، کلیت و جزئیت نقش داره. و ما چون انتاج چون نتیجه کلی بوده، شکل مقدم کردیم بر اونجا که جزئی بوده. به سلب و ایجابشان کار نداریم. این و این کانه اون یکی موجبه و این کانه این یکی سالبه، معنیش اینه که به سلب و ایجاب کار نداریم. ما به کلیت جزئیات کار داریم. در کلیت جزئیات هم کلی مقدمه، پس شکل ثانی که نتیجه کلی میده مقدمه. اصلا به ایجاب و سلب کار نداریم. اون امکانه ایجاب و امکانه سلب معنیش همینه که ما ایجاب و سلب توجه نمی کنیم و مقایسه بین اون دوتا نمی کنیم، فقط مقایسه بین کلیت جزئیات می کنیم. و وقتی مقایسه کردیم بین کلیت جزئیات، کلی رو ارجح هم می بینیم، پس شکل سا می رو برشن.
دارم مقدم شدن دو سه،
اینجا
ما
همین
حرف
رو بزنیم، میگیم
ایجاب و
سلب
کاری نداریم، کلیت
جزئیات
رو
بزنیم،
بعد
میخواد
شکل سوم مقدم کنیم.
اینجا ما کار داشتیم، در مورد بحثیمون
نه کلیت
جزئیات، اینجا اینجا ببینید، ما اینجا ایجاب و سلب رو اول آوردیم که ایجاب ها رو با سلب ها مقایسه کنیم، کاری به کلیت و جزئیات نداشتیم. اول
چرا نداشتیم؟
میتونیم کار بکنیم، میتونیم به ایجاب و سلب توجه کنیم. اول به ایجاب و سلب توجه میکنیم، به کلیت کار نداریم، کلیت جزئیات میبینیم، موجب از سالبه بهتره، پس دوتا موجب رو اول میبینیم، دوتا سالبه رو بعد. اول به ایجاب و سلب کار داریم، به کلیت جزئیات کار نداریم، مقایسه میکنیم بین کلیت جزئیات، مقایسه میکنیم بین اشتباه گفتم کلیت جزئیات، مقایسه میکنیم بین سلب و ایجاب، میبینیم ایجاب اشرف، دوتا موجب رو جلو میاریم، دوتا سالبه رو بعد. بعد میایم مقایسه میکنیم بین کلیت جزئیات، حالا که ایجاب ها رو مقدم کردیم، سالبه رو مؤخر کردیم، نگاه میکنیم ببینیم در اون موجبه ها کدوم رو مقدم کنیم، نظر میکنیم به کلیت جزئیات، کلی رو مقدم میکنیم، جزئی رو مؤخر. در سالبه هم نگاه میکنیم ببینیم کدوم یکی از این دو تا سالبه رو مقدم بیاریم، کدوم مؤخر بیاریم، کلیش رو مقدم میکنیم، جزئیش رو مؤخر. ممکنه کسی اینجوری بگه، بگه از اول من بین سالبه و ایجاب مقایسه نمیکنم، از اول بین کلیه جزئی مقایسه میکنم، میگم حق داری، یک نداری، میکنی میتونی این کارو بکنی. میگه حالا که اینطور شد، کلیه رو اول میاریم، جزئیه رو بعدا میاریم، دوتا کلیه رو اول میاره، دوتا جزئیه رو بعدا میاره، بعد در بین دوتا کلیه مقایسه میکنه، یکی موجب است اول میاره، یکی سالبه است دوم میاره، در بین جزئیه مقایسه میکنه، یکی موجب است اول میاره، یکی سالبه است. این میتونه این کار میتونه این کارم بکنه.
برای اینکه قبلا گفته بودید که شکل دوم چون به شکل اول نزدیکتره، این خاطر شکل دوم قرار داده شده، به شکل سوم باز به شکل اول نزدیکتر نسبت به چهارم، این خاطر شکل سوم قرار داده شده، با اینکه نمیخونه اگه بخون جابجا کنه، یعنی بودیم در اینکه شکل چهارم چهارم قرار داده شده، از شکل اول خیلی بود.
در این ذکر کردن دارم میگم، نه در اون نتیجه گرفتن، در اون نتیجه گرفتن که خب ما کلیه نتیجه میگیریم، اونجا جزئیه نتیجه میگیریم، اونجا به کلی و جزئی توجه داریم، به سلب و ایجاب کاری نداریم، به سلب و ایجاب کاری نداریم. اینجا در ترتیبه، در ترتیب شما میتونید اول مقایسه کنید بین ایجاب و سلب، به این ترتیبی که خود حاجی سبزوالی این کاری کرده، میتونید هم مقایسه کنید بین کلیت و جزئیات، چه از کرد هر دو جوش میکنید، در ترتیب ذکر هر دو کار میتونید انجام بگید. ولی توی شکل این که شکل ثانی چرا ثانی شد و ثالث نشد، اونجا دیگه شما به کلیت و جزئیات توجه میکنید، چون که نتیجه اگر کلی باشد و همه افراد رو شامل شود، اولا از این است که سلبی که جزئی باشد و همه رو شامل نشود. اما ایجابی و سلبیش در اینجا اونچنان نمودی نداره. شما میتونید بگید نتیجه ارتباط رو درست میکند، اون نتیجه ارتباط رو قطع میکند، ولی خود کلیت و جزئیات این چنینه. البته عرض میکنم در ذکر کردن ها ما هر دو جور رو میتونیم رعایت کنیم، مهم نیست، چون این یه امر اعتباریه، در جزئی هر دو رو میتونیم، چون یه امر اعتباریه. ولی اینو داشته باشیم که مقایسه همیشه بین دو همجنسه، بین دو جنس مختلف اصلا مقایسه نمی کنه، کلی جزئی رو مقایسه می کنه که هر دو اصلا فکم هست، ایجاب و سلب رو مقایسه می کنه که هر دو اصلا فکیف هست. حالا اگه کسی خواست مقایسه کند و در مقایسه اون تناسب رو ملاحظه نکنه، این عیبی نداره، به شرط که اعلام بکنه، اعلام بکنه من دارم این کار میکنم، عیبی نداره. ولی نوعاً مقایسه ها باید بین همجنس ها باشه. وقت در اونجایی که مقایسه کنه بین دو ناهمجنس، نتیجه درستی نمیتونه بگیره. چطوره میتونه بگه موجب جزئی از سالبه کلی اشرفه؟ چطوری میتونه بگه؟ خب به یه حس اون اشرفه، به یه حس این اشرفه. هر شده مقایسه باید بین دو همجنس باشه. اینو بگیم راحت میشیم. یه خودی بخوام تسامح کنیم بالاخره توی دست انداز میشه.
سوال دیگه هست. اشکال اول کیفیت وقوع حد وسط در مقدمتین را معیار قرار داد، این که کدوم شکل، شکل اول باشه، کدوم دوم باشه، کدوم سوم باشه، کدوم چهارم باشه. مثلا حد وسط اگر در صغرا محمود، در کبرا موضوع باشه، اون اوله، در هر دو محمود باشه، اون دومه، در هر دو موضوع باشه، سومه، برای اصل باشه چهار باشه. اینجا چهار تا ضرور داره مربوط به شکل اول. این ضرب اول، ضرب دوم، سوم، چهارم که بین ضرور یه ترتیبی قائل شد. اینجا معیار چیه؟ کیفیت وقوع حد وسط در همه این چهار تا ضرور یکسانه. در کدوم میاد یک ضربه، ضربه اول شد، یک ضربه دوم شد، یک ضربه سوم شد، یک ضربه چهارم شد؟
میاد همین شده هست شدن به حد وسط کار نداریم. در این
میاری باید باشیم.
میار همینه که موجب کلیه اشرف هست از موجب جزیه و هر دو موجب اشرف هست از سالبه. تو سالبه هم کلیه اشرف هست از موجب جزیه. این میاره. میار در تعیین اشکال نحوه قرار گرفتن حد وسط بود، ولی تو ضروع به شکل اول معیار اون ایجاب و سلب است، بعدش هم کلیات جزئی است.
خب
دیگه
اصلا
معیار نفتی
صغرا کدام اومده؟ صغرا آدم ضروعش نزدن بگیر نسبت به کلیات فرطه باشه درست میشه.
چی شد؟
این هم چون صغرا کدام اومده ضروعش لحاظ میکنیم موجب کلیه، موجب جزئی صغرا، بعد با کبرا ضروعش بعدا میاد.
بله، حالا چه صغرا رو ملاحظه کنی چه نتیجه رو ملاحظه کنی فرق نمی کنه. حالا حالا یه مطلبی بگم که همه رو راحت کنه. اینا اعتباراته، اینا اعتبارات و اعتباریاته. ایبی نداره گفتنش، ولی خیلی لازم نیست اگر کسی رعایتش هم نشد نشد. ولی ضرب اول اینه، شما اسمش رو زین ضرب چهار، ولی خیلی چهار ضرب منتج داریم، اون اول بگیریم دوم بگیریم، بد نیست، اشکالی نداره این کارو بکنیم، ولی بالاخره آخرش اعتباره. یعنی اینطور نیست که اگه یه خود ما پامون لغزید با واقعی مخالفت کرده بشیم. یه اعتباری رو که باید رعایت میکردیم مثلا رعایت نکردیم، چیزی خیلی مهم نیست. خب بله، خب قسمتی از علوم هستن اعتبارات هستن، ولی این اعتبارات مقدمی میشن برای یه واقعیاتی، وقت مهم میشن. اما یه اعتباراتیست که مقدمه برای واقعیات هم نمیشه، اون دیگه خیلی اهمیت نداره. خود واقعیات مهمه، اعتبارات هم که مقدمه میشن برای واقعیات اون مهمه. خیلی از اصطلاحات ما اعتبار هم دیگه، ولی همین اصطلاحات مشهر میشن برای تصدیقاتی که ما علم داریم. علم به این اصطلاحات بالاخره باعث تصدیقاتی میشه که بعدا در خود علم مطرح میشه. از این جهت این اعتبار میشه مقدمه این واقعیت. وقتی این اعتبار ازش پیدا میکنه، ولی اعتباری که از اول اعتبار باشه مقدمه واقعیت هم نباشه، این خیلی مهم نیست. عیبی نداره، خوبه آدم رعایت اینجور امور هم بکنه، ولی خیلی واجب نیست. صفحه 79 صفحه اول از شدن مثال ها رو از رو میخونم. فالضرب الاول که منتج است از شکل اول، مؤلفان من موجبتین کلیتین، یعنی هم صغرا موجب کلی است، هم کبرا موجب کلی است. این چنین ضربی ینتج و موجبتن کلیه، نتیجهش هم موجب کلی است. مثل کل انسان حیوان، کل حیوان حساس، ملاحظه میکنید که شکل شکل اوله، چون حیوان که در وسط محمول در اول و موضوع در دوم قرار گرفته، شکل شکل اوله و هر دو هم موجب کلی هست. نتیجه فکل انسان حساسونه که عرض کردن در گرفتن نتیجه حد وسط رو میندازید، اون که در صغرا آمده نه حد وسطی بود، حد وسط میفته، اونی که نیفتاده و توی صغراست اونو موضوع نتیجه قرار میدید، اونی که نیفتاده و در کبراست شما اسمش اکبر میذاریم محمول قضیه قرار میدید، نتیجه درست میشه. همیشه نتیجه گیری به این صورته. نتیجه گیری حتما به این صورته که حد وسط رو میندازید. اونی که در صغرا آمده که اصغر موضوع قرارش میدید، اونی که در کبرا آمده که اکبر محمول قرارش میدید، عکسش نمی کنید. اکبر و موضوع و اصغر و محمول قرار نمیدید ولو فرق نکنه. کلو انسان حیوان، کلو حیوان ناطق. خب حالا چه بگید؟ چه در نتیجه چه بگیم؟ کلو انسان ناطق، چه بگیم؟ کلو ناطق انسان، هر دو درسته. ولی این کار رو نکنید، حتما بگید کلو انسان ناطق. اونی که توی صغرا قرارش دادید اونو موضوع قرار بدید تو نتیجه. اونی که توی کبرا محمول قرار دادید اونو در نتیجه محمول قرار بدید. و ثانی، ضرب ثانی عبارت است از صغرایی که موجبه باشد و جزئیه، و کبرایی که موجبه باشد و کلیه. یعنی دو مقدمه در شکل اول میاریم که اولی موجبه جزئی است، دومی موجبه کلی است. این ینتج موجبتن جزئیه، چون موجبه است هر دو مقدمه موجبه، نتیجه میشه موجبه. چون مقدمه اخص جزئی است، نتیجه میشه جزئیه. چون قرار شد که نتیجه تابع اخص مقدمتین باشه، اگر یکی جزئی است یکی کلی، نتیجه باید جزئی گرفته بشه چون جزئی اخصه. اگه کلی بگیری گاهی صادر هم در نمیاد، در جایی که موجب جزئیه یکی از مقدماتتونه کلی رو نتیجه بگیری گاهی صادق در نمیاد، و همون جزئی رو نتیجه بگیرید همیشه صادقه. در همین جهت میگن تابع اخص مقدمه کلی، چون اگر اخص رو بیارید نتیجه صادقه، اون اشرف رو بیارید گاهی صادقه گاهی صادق نیست. مثل بعض الحیوان ناطق و کل ناطقین ظاهری. اینجا باز توجه کنید، ناطق میشه حد وسط که موضوع که محمول در صغرا و موضوع در کبرا قرار گرفته. پس شکل اوله، هر دو مقدمه موجبن، منتها اولی جزئی است، نتیجه میشه جزئیه، نتیجه میشه فبعض الحیوان ظاهری. بس اصل قرار بود که
ما
بحث
نتیجه افاضه میشه، آخر گفته شد که یا از علت و موجودات که مشاهد و انبخت وقتی اونا رو میبینید میتونید که اصلا این محمود داره اون ثابته یا نه، اونجاست که ما نتیجه به اون خواهد نهیم. حالا این با کلیتش جور در میاد، اونجا یه موجود بیشتر این موجود آینه هست، اتحاد میتونه از اون موجودات خارجی و هرچی اون داره اونا خواهند، ولی در بعض چیزه بشه، در جوتیه چیزه بشه.
ببینید، شاید تعبیر من در اون باب یه خورده مهم بود. من در اونجا گفتم تصورات انبودن انجام میشه، تصدیقات هم انبودن انجام میشه. بنابراین برای وقتی میگه بر انسان ظاهر یا ال انسان، مثلا فرض کنید که جسم، ما یه موجودی داریم در عالم عقل به نام انسان که اگر اونو تصور کردیم این تصور میشه. یه موجود در عالم عقل داریم به نام جسم که اسمشو میزنیم جسم کلی. اگه اونو تصور کنیم جسم اینجای هم به طور کلی تصور میشه. جسم کلی که اونجا میگیم نه یعنی کلی قابل صدق، جسم کلی در اونجا یعنی کلی سعی، یعنی اوصاف کمالی زیاد رو دارد. که حالا کلی سعی رو در یه جایی باید به مناسبت بحث کنم، فقط اشاره میکنم اون چیزی که اوصاف کمالی بیشتر داشته باشه به کلیت نزدیک‌تره، و کلی سعی اونیست که تمام کمالات خودش را واجد است. مثلا عقل رو میگیم کلیت داره، در حالی که یه شخصی کلیت در اونجا معنی صدق برکسیری نیست، نمیتونه صدق بکنه برکسیری، میشه شخص که صدق برکسیری نیست. اونجا کلیت معنی کلی سعیه، نه کلی مفهومی. کلی مفهومی اگر بود اجازه میدهد که کلی صدق برکسیری باشه، اما کلیه سعی خود شخصه، کلیه مفهومی نیست و قابل ستاره کثیری نیست. اگر شخصی واجد کمالاتی بیشتری شد میگیم کلیه، مثلا عقل نسبت به نفس کلیتی بیشتری داره چون کمالاتی بیشتر داره. خب حالا اون جسم در اونجا کلیه سعیه، انسان اونجا هم کلیه سعیه، ولی کلیه مفهومی نیستن هیچ کدومشون، هر دوشون شخصن. ما از دور که مشاهده میکنیم کلی به نظرمون میرسه و کلی مفهومی و قابل صدا بر کسی دیم. در متصورات این چنینه، یعنی آن چه من در اینجا تصور میکنم یه حقیقت مجرد در بالا دارد. انسان تصور میکنم یه حقیقت بالا دارد، حقیقت مجرد. ناطق تصور میکنم همینطور، جسم و حیوان همه همین. اما تصدیقات، آیا تصدیقاتی که ما در اینجا داریم یه حقیقت شخصی مجرد هم در بالا دارند؟ اینه ممکنه کسی این اعتقاد داشته باشه که هر چی که ما در اینجا تصدیق میکنیم حقیقتش در بالاست. ممکنه هم بگن نه، این که ما میگیم هر چی اینجا عالم میشین حقیقتش در بالاست، منظور اون تصور به تصدیق کار نداریم. یعنی این موجودات خارجی رو هر کدوم شما تصور میکنید به تنهایی میبینید در بالا، در عالم بالا هم وجودی برای همین موجود هست، منتها وجود تجردی. در این مسئله این نیست، همه اینو قبول داریم. البته کسانی که غالب مسئله افلاطون میان همه اینو قبول دارن، میان هر نوعی که در اینجا میبینید یه فرد مجردی در بالا داره. مثلا انسان یه فرد مجردی در بالا داره، بهش میگن رب نوع انسان. در متصورات حرفی نیست، کسانی که قائل به مسئله افلاطونی هستن قائلن که هر متصوری که شما در عالم ماده دارید این یه معقولی در اون عالم بالا داره، چون اون معقول شخصه. اما آیا تصدیقی من در اینجا داشتم علی انسان زاهی که مثلا گفتم، آیا این تصدیقم در بالا هست؟ یعنی انسان در بالا هست به طبع زاهی که شما هست، زاهی که محمول اوست دیگه، نه زاهی که موجود مستقلیه. در اغلب بگردید انسان مجرد پیدا میکنید که همون زاهی که مجرد هم هست، نه یه زاهی که جدا پیدا کنید، چون در این عالم زاهی که حالت محمولی داشت وابسته بود، انسان ذات بود. اونجا وقتی شما زاهی که ملاحظه میکنید اونجا وابستگی رو داره، اون ذاتی که مستقله. پس زاهی که در اونجا همون خود انسانه که هم انسان بهش گفته میشه هم زاهی گفته میشه. بنابراین شما این متصورها رو دارید، زاهی که دارید، انسان رو دارید، اونتا به همون نبیجه گفتم. اما آیا الانسان و زاهی که اونجا به صورت یه موجود مجرد دارید یا ندارید؟ اینو من عرض میکنم، کلام قبلی من مهم بود، من بحث رو تصدیقات بردم، بعدم زود عوضش کردم، بردم شون متصورات، نموندم رو اون مسئله، زود گفتم متصورات. شما به تصدیقات کار نداشته باشین، شما اگه تصدیقاتتون رو بخواد در عالم بالا پیدا کنید، وقت بحث میشه که اون تصدیق کلیست یا جزئی. در عالم بالا که ما جزئی نداریم، نه که داریم کلی داریم، جزئی کلی داریم، کلی سعیت، کلی مفهومی نیست. وقت نمیتونید بگید ما در اینجا هر تصدیقی داشتیم در بالا شخص اون رو به صورت مجرد داریم، مگر مناتون از کلی در اونجا کلی سعی باشه. اون وقت میتونی شخص اینجا رو ببرید بگید تصدیق اینجا اونجا به صورت شخصی هست، اونتا کلی سعی است. حالا چه اینجا به صورت جزئی بیانش کنید چه به صورت کلی بیان کنید، اونجا کلی است، اونتا کلی سعی. اینجا به صورت جزئی مفهومی یا کلی مفهومی مطرحش میکنید، اونجا کلی سعی است. یعنی یک شخص است که وجودش وجود کلی است، کلی هم به معنی سعی. اون وقت دیگه قابل صدا به کثیری نیست، ولی تنزلش یا کلی مفهومی یا جزئی مفهومی. پس اشکالی نداره که ما قیاس ما مقدمه جزئیه داشته باشیم و این مقدمه جزئیه دونه شخص مجرد در بالا داشته باشیم. البته ظاهراً برای تصدیقات خیلی قائل نیستن به این که یه وجود شخصی در بالا هست، برای متصورات چرا قائلن. برای تصدیقات هم اگه کسی قائل بشه اشکال شما وارد نیست، چون شما میفرمایید کلی مفهومی و جزئی مفهومی رو ما نمیتونیم هر دوشون رو تو عالم عقل ببریم. کلی رو میتونیم ببریم ولی جزئی رو نمیتونیم ببریم. هر شده هیچ کدوم عالم عقل جاشون نیست. هر دو اونجا شخصن، پایین که میان و تنزل که میکنن تو عالم ماده، گاهی میشن کلی مفهومی، گاهی میشن جزئی. یعنی گاهی با لفظ کل بیانشون میکنیم، گاهی با لفظ بس بیان میکنیم. اون بالا که میریم نه لفظ کل به کار میبریم نه لفظ بس، بلکه یه شخصی میبینیم. و ثالث، شکل ضرب سوم تشکیل می شود از صغرایی که موجب کلیه است و کبرایی که سالبه کلیه است. در صغرا ایجاب شرط بود رعایت شد، در کبرا کلیه شرط بود رعایت شد. یون تجه چنین ضربی سالبه کلیه رو مثل کل انسان حیوان در شمیر حیوان و حجر فلا شمیر انسان و حجر. اینجا ملاحظه کنید شکل اوله و حجر حیوان، حیوان حد وسط شده، موضوع در محمول در صغرا و موضوع در کبرا و شکل اول نتیجه میده سالبه کلیه رو، چون دو مقدمه یکی موجب است یکی سالبه، سالبه نتیجه گرفته میشه، یکی کلیه است یکی جد و هر دو کلیه هست، پس کلیه نتیجه گرفته میشه چون هر دو کلیه هست. یکی سلب داره یکی ایجاب، سالبه رو نتیجه میگیریم. هر دو کلیه هست پس کلیه رو نتیجه میگیریم. نتیجه میشه لا شیء من الانسان و حجر، چه سالبه کلیه هست. قسم چهارم و قسم چهارم یعنی ضرب چهارم از تشکیل قیاسیست که تشکیل میشه از صغرایی که موجب جزئی هست و کبرایی که صغرایی که موجبه جزئی است و کبرایی که سالبه کلی است. این نتیجه میده سالبه جزئی را. مثل بعضی حیوان ناطق لاشه امیان ناطق به فرس که شکل شکل اوله، چون ناطق حد وسط شده، محمول در صغرا موضوع در کبرا و صغرا موجبه است منتها جزئیه، کبرا کلی است منتها سالبه. به خاطر جزئی بودن صغرا نتیجه من جزئی میشه، به خاطر سالبه بودن کبرا نتیجه من سالبه میشه، پس نتیجه میشه سالبه جزئیه. و بعض الحیوان لیسر فرس نتیجه جزئی شد. این بس تموم شد. تا اینجا چهار تا ضرب منتج شکل اول گفتیم، بقیه ضروب چون فاقد شرایطن عقیم میشن منتج نمیشن. حالا باید بیان کنیم این مطلب رو که آیا شکل اول که این چهار تا نتیجه رو داره، آیا این چهار تا شکلش بدیهی الانتاج هست، چهار تا نوعش بدیهی الانتاج هست، یا با استدلال باید انتاجشون رو ثابت کرد. تو همه این اشکال اربعه وقتی ما ضروب منتجه رو میگیم پشت سرش باید بیان کنیم که این انتاج به چه دلیله. بالاخره این چهار تا ضرب یا هشت تا ضرب یا شش تا ضرب دارن نتیجه میدن، به چه دلیل نتیجه میدن؟ پسرش دلیل انتاج رو بیان میکنه. در شکل اول دلیل انتاج نمیخوانیم چون شکل بدیهی الانتاجه، لذا میگیم که بر شکل اول بدیهی الانتاجه حقا قد سهر، یعنی حقیقتا بدیهی الانتاج ظاهر شده و لذا احتیاج به استدلال، انتاجش احتیاج به استدلال نداره، دیگه وارد استدلال رو نمیشیم چون احتیاج نکنیم. در بقیه بعد از این که ضروب منتجه میگیم وارد دلیل بر انتاج هم میشیم، اما در اینجا فقط اشاره میکنیم که بدیهی الانتاجه. اما اشکالی وارد میشه اینجا باید جواب بدیم که این اشکال اینجا بجرسیم.